بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که با مبحث تربیت خانوادگی ارتباط داشت آیه لا تلهکم بود، آیه الها بود که ملاحظه کردید، و یکی هم آیه عداوت که در سوره تغابن آمده بود که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. در این آیه نکاتی بود که اولین نکته که امروز کامل تر عرض خواهیم کرد، اولین نکته این بود که این تعبیر عداوت در عرض شود که تعبیر عداوت در غیر اون موارد عداوت ظاهریه، حالا ببینید به این شکل عرض بکنیم، یک بحث اینه که عداوت در حقیقت میشه بگیم دو معنا داره، یک معنای ظاهری اولیه اون هست که معنای حقیقی است و اون عنوان قصدی است، عداوت که میگیم یه عنوان قصدی است. مفردات هم مراجعه بکنید همین دو معنا میگه، امروز صبح میدیدم، قبلا ندیده بودم، امروز میدیدم، همین یک معنای عداوت که معنای حقیقی ظاهریش هست عداوت قصدی است، عداوت که میگیم یعنی قصد داره، میگیم این دشمن اوست، یعنی به اون شخص توجه داره و در دل یک نوع کینه و نفرتی داره و حالت عداوته. این معنیه که غالب استعمالات قرآنی هم همینه. معنای دوم عداوت که معنای حالا مجازی یا شبه مجازی است، عداوت غیر قصدیه است که نتیجه عداوت در چیزی هست اما اون کیف نفسانی عداوت در اونجا نیست، که عداوت به معنای اول کیف نفسانی از امور قصدیه بود که در این دشمنی های معمولی وجود داره، اما در معنای دوم اینجور چیزی نیست، یک کیفیت نفسانیه مشتمل بر نفرت و کینه و امثال اینها نیست، بلکه گاهی کیف نفسانی به ظاهر مخالف با اون هست، یعنی کیفیت نفسانیه‌ای که در این آقا هست نسبت به اون محبت صداقت به حسب ظاهر، ولی همونجا میگه عداوت. این عداوت به این معنا میشه معنای مجازی، پس معنای اول میشه معنای حقیقی و میشه از عناوین قصدیه و از کیفیات نفسانیه ایست که مقابل محبت و صداقت و اینهاست، اما در معنای دوم معنای مجازی است که دیگه در اون قصد و اینها نیست و حتی ممکنه آگاهی هم نسبت به اون امر نباشه، ولی نتیجه عداوت رو میده، تأثیری که چیزی در چیز دیگه میذاره، عداوت که کسی داره میره به او آزار میرسونه، او را مورد تعرض قرار ده، اضراری به او وارد میکنه، این نتیجه عداوته. اون وقت در معنای دوم نتیجه عداوت هست، داره این موجود در دیگری اثر اضراری میگذاره، آزار به او میزنه، اذیتش میکنه، ولی به عنوان کیف نفسانی نفرت و کینه اونها چیزی خبری نیست در اینجا، یا اصلا نیست، یا اینکه حتی ضدشه. این معنای دومه. حالا در قرآن ظاهر وقتی که کلمه عدو و عداوت و امثال اینها این ماده و واژه استعمال بشه قاعدتا هم میشه بر اون معنای اولیه که معنای ظاهری است دیگه و حقیقی است، و اما در معنای دوم به کار رفتنش نیاز به قرینه و چیز خاصی داره. در دیروز من میگفتم یک جا و فقط هم در موجودات زیرشعور میگفتم که این امروز دارم اصلاح میکنم فرق کرد با دیروز، در قرآن در دو جا عداوت به معنای دوم به کار رفته، یکی در همین آیه شریفه که به انسانهایی که کیف نفسانی نفرت و کینه در اونها نسبت به دیگری نیست نسبت عداوت داده، با اینکه اون خودمون کیف نفسانی خاصه نیست، ولی چون بلکه خلافش محبت ظاهری است، اما چون نتیجهش ضرر زدانه تعبیر به عداو کرده. یک نوعشه. پس این معنای دوم دو جور استعمال داره در قرآن، در دو جا. یک نوع استعمالش در انسان هاست که کیف نفسانی اونجوری نیست، بلکه کیف نفسانی مزاد اوست، منتها چون این مزاد اون که محبت نتیجه اضراری میده، قرآن به اون میگه عداوت. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. این یک مورد. یک مورد از این وسیع‌تره، به موجودات غیر زی شعور نسبت این امر داده، و اون در آیه فکر میکنم 75 سوره شعراست که در مفردات هم این را آورده. اونجا آمده که عرض شود که قصه حضرت ابراهیمه که ندل علی علیها عاکفین، میگه که این اسلام شما چی هست و کجا اونها، اونا میگن ندل علیها عاکفین و تعریف میکنند و اینها. حضرت فرماد که فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ که اِنَّهُمْ هم در اونجا برمیگرده به اسنام. اسنام بیجان را داره میگه عدووند. البته گفته شده چرا میگن اِنَّهُمْ، برای اینکه اسنام چون معبود تلقیشون کردن، گویا یه نوع شعوری بهشون داره نسبت داده شده و اِنَّهُمْ گفته شده، ولی واقع مسئله اینه که اسنام سنگ و چوب هایی بودن که اونجا وجود داشتن. حضرت فرمود که انهم عدوون لی الا رب العالمین، نظیر این عدو اینجا اونجا هم هست، منتها اون مثلا یک نوع استعمال بود که در نوع اول بود که در موجودات زی شعور بود، این نوع دوم در موجودات غیر زی شعوره، گرچه با یه نوعی عرض شود که تنزیل منزله زی شعور داره میگه انهم و عدوون، ولی بالاخره عدو داره در یه موجود غیر زی شعور به کار میره. منتها در این قسم دوم نوعی تنزیل منزله زی شعور هست، هم به خاطر زمین کلمه انهم و هم این که خود عدوون بالاخره یه نوعی شعور آدم انتظار داره در او باشه، ولی در واقعش واقعا موجود جمادی است، شعوری هم در اونجا نیست، اونجا هم تعبیر به عدو شده. پس در معنای دوم مجازی در دو جا استعمال شده، منتها در یک جا در موجودات حقیقتاً زی شعوری است که صفت کیفیت نفسانیه مضاد با عداوت دارن، منتها نتیجهش نتیجه عداوتی است. مورد دوم از این معنای دوم اونجایی است که استعمال شده در موجودات غیر زی شعور، از حیث این که تأثیری داره در این که انسان گمراه بشه، به هر حال این بت‌ها تأثیری دارن که در این گمراه بشه، منتها نوع تأثیرش خیلی فرق داره با اون مورد اول، این جماد است و تعبیر عدوشه. این یک مبحث که در اینجا آمده. یک مبحث و نکته دیگری هم که عرض کردیم دیروز این بود که این استعمال در این معنای دوم که در این آیه و در آیه سوره شعراست ظاهرا دیگه هیچ جا نباشه دیگه، بقیه همه جا عدوون عداوت معنای حقیقی قصدیه است، این دو جاست که استثناء داره و مجازه. این هم دیروز عرض کردیم، گفتیم که میشود بگیم مجازه، که ظاهر بیشترش اینه که مجازه، میشودم در اون انهم عدوون لی نه، اون مجازه حتما اسنام و اینها، ولی در اینجا که موجودات زی شعور هم ممکنه بگیم یه نوع کینه و نفرت به اون حقایق برتر و تعالی روحی طرف ولو به صورت مکمون و منتوی وجود داره. این هم با یه دقتی ممکنه اینو بگیم، گرچه ظاهر بیشتر اینه که اینو مجاز داره اینجا به کار ببره. این هم یه بحث بود که دیروز عرض کردیم. متون نکته‌ای که امروز عرض کردیم اینه که بحث دیروز رو تصحیح کردیم، اینه که در قرآن دو جای استعمال مجازی وجود داره، یک جاش موجودات زی شعورن همین آیه، یک جاش به نسبت داده شده به موجودی که اصلا شعور نداره، بت سنگ و چوب ها. این هم مطلب دیگری است که حالا تکمیل میشه بحث دیرون. بله اونجا که حتما مجازه، اون انهم عدوون لی الا رب العالمین، اونجا این وجه دوم درش نیست، حتما مجازه چون موجود زی شعوره. بله بله لکم یعنی مجاز که در واقع بله یعنی یه بعدی از ابعاد او رو داره میگه. بله یک تصرفی در اون هست. بله اینم یک مطلب که حالا دیروز عرض کردیم. مطلب بعدی که در این آیه هست اینه که حالا اصلا این اول کلامه کی گفته که شما حمل میکنی عدو رو بر اون؟ چون آیه دو جور میشه معنا کرد دیگه. یکی اینه که بگیم که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یعنی همین عداوت ظاهری، یعنی بعضی از این زنها و بچه های شما دشمن شما میشن. خب زن امام حسن دشمن امام حسن شد، بچه یه نمیدونم حضرت نوح شد دشمن حضرت نوح. این یک معنا داره که ممکنه کسی بگه که بعضی زن و بچه های شما دشمن شما میشن، یعنی همین دشمن به اون معنای حقیقی که عنوان قصدی است، یعنی عداوت و کینه به نسبت به شما پیدا میکنن و نسبت به این مواظبت بکنید، احتیاط بکنید. حالا مثلا یعنی دشمن نشوند اونها مثلا فحذر رو اگه اینجور معنا بکنیم، این احتمال اول اینجور میشه که معنای حقیقیش بگیریم. و ممکنه بچه هاتون منم داره دیگه، ممکنه بچه هاتون یا زن هاتون دشمن شما بشن، شما مواظبت بکنید که اونها مثلا دشمنتون نشن یا اگه دشمنتون هستن به شما آسیبی نرسانن. خب یه معنای حقیقیه، این هم خودش یک معناییست دیگه. این یک معناست در آیه. سوال اینه که چرا شما این را از این میبرید از این به سمت اون عداوت غیر قصدیه‌ای که واقع اثر عداوت داره نه خود عداوت؟ توجه کردید که میگید که نه اون جاییست که رو محبت داره و برید ولی به خاطر محبت و روابط عاطفی که بین شما هست و علاقه‌ای که به شما داره مانع از عمل به وظایفتون میشه، مانع از عمل به وظایفتون میشه، ولی روی محبت ظاهریه، هیچ کینه و نفرتی از شما نداره، به خاطر علاقه‌ای که داره مانع میشه از هجرت شما، جهاد شما، تحصیل شما، انفاق شما، زکات شما و امثال اینها. این معنای دوم. چرا از اون معنای حقیقی شما منصرف کردید آیه به معنای دوم؟ معنای اولم میشه یه جوری درستش کرد دیگه، چرا اومدید شما معنای دوم میگی؟ در اینجا جواب این که و پاسخ به این سوال که چرا از معنای حقیقی به معنای مجازی و معنای غیر ظاهر آیه را منصرف میکنید و سوق میدید به این معنا، چند وجه اینجا ذکر شده، یعنی میشود ذکر کرد، حالا به این شکل حالا نیست در تفاصیل. یک وجه همون شأن نزول ها و روایاتی است که ذیل آیه است. این روایات هم عامه دارن هم خاصه، حالا سند معتبری حالا شاید خیلی نداشته باشه اگه بخوایم چه بکنیم، ولی به هر حال عامه و خاصه اینو دارن، شاید هم یکی از احادیث معتبر باشه. روایاتی است که در ذیل آیه هست که میگه این شأن نزولش اینجاست که کسانی که در بوادی، دو سه جور شأن نزول گفته شده، یکی اونایی که در بوادی بودن و مسلمان میشدن علاقه من داشت بودن که هجرت بکنن بیان مدینه پیش پیغمبر، و گاهی زن و بچه ها نمیذاشتن بیان و چنین و چنان و مثلا جور میشدن و مانع میشدن بیان. این یکیه. و بعد که اونا میومدن اونجا خیلی ناراحت میشدن، و حالا گاهی هم اینا وقتی که نمیذاشتن بیان گاهی نمیومدن، گاهی هم رهاشون میکردن میامدن میگفتن که ما اگر دیگه بعد به هم رسیدیم و شما آمدید دیگه من با شما سر و کاری ندارم، که اون انتعفو و تصفهو همینو میگه، میگه حالا اگرم گذشت اون قصه، حالا اومدن دیگه شما سخت نگیر، روابطت خوب باشه. عرض شود که این یکیه. یا همون هجرت‌های دیگری است که مثلا از مکه به مدینه بوده، یا رفتن به جهاد بوده. روایات داره که این مربوط به این مورد هست. این یک دلیل که حالا این روایات رو نمیشه کنار گذاشت و ظهورش و موجب میشه. یعنی در واقع اینجا آیه اگر باشه یک معنای حقیقی، یک معنای مجازی، دو معنا برای آیه متصوره. روایات میاد قرینه میشه برای اینکه اینجا مقصود معنای مجازی. نه دیگه، میگه که اونها تو همین روایات داره میگه اونها دور او رو میگرفتن و گریه میکردند و میگفتن شما که بری دیگه ما چیکار میتونیم بکنیم، و مثلا این اینا بوده و همین علاقه ها و مسائل مانع میشده. حد اقلش اینه که دیگه کینه و نفرتی نبوده. درسته اونا یه مقدار برای خودشون هم دل میسوزوندن که جدایی براشون سخت بوده، ولی همون جدایی هم که سخت بوده به خاطر اینکه اینو دوست میداشتن، میخواستن جدا بود. حالا از باب این که عواطف، دوستی های عاطفی اصیل بوده یا دوستی های از جهته که به امورشون رسیدگی بکنه، در هر حال اونجور کینه و عداوتی نبوده. بنابراین این قرینه بشه برای اینکه این معنای مجازیه. دو معنا متصوره، یکی حقیقی مجازی. روایات وجه اولیه که روایات قرینه میشه برای معنای مجازی. این نقشیه که گاهی روایات ایفا میکنن در اینکه معنا رو عوض بکنن. بله حالا میرسیم به این، حالا هر دو نام ببینیم اگه ببینیم میشه اصلا اینا رو جمع کرده میشه، حالا عرض میکنیم. این یک وجه برای اینکه حمله بر معنای مجازی میکنه. یک وجه از ظاهر مرحوم علامه استفاده میشه که میفرماد مرحوم علامه خواستم بگه از خود آیه هم شاید بشه اینو استفاده کرد. با چه قرینه؟ به قرینه که میفرماد یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. میگه اینکه قید این خطاب به مؤمنین آورد و بعد میگه اینها دشمن شما هستن، یعنی از حیث این که شما مؤمنید اونها مانع شما هستن. میگه این وصف مشعر به علیته. وصف الذین آمنو و لکمی که خطاب به مؤمنینه، یعنی اینا عدو مؤمنینند، یعنی عدو کسانی هند که از شبت که نه عدو خودت هند به عنوان خودت، عدو اون بود ایمانی تو هستن. عدو بود ایمانی یعنی اینکه جهت مقابل ایمان شما میسته. اینم وجهیست که مرحوم علامه آوردن. این وجه هم البته در حد یک اشعاره دیگه، خود وصف مشعر به علیت دیگه اشعاره، یعنی دلیلی و قرینه واضحه ای نیست که این اینجوریه. ولا از شبت که قرینه قطعی نمیشه، یه اشعاری درش هست که به مؤمنین میگه اینا عدو به شما هستن، یعنی عداوتشون و ضرر رسوندنشون از حیث تعدی اونها به ایمان شما هست، یعنی با ایمان شما کار اونها مساس داره و مصادمه داره. این هم یک وجهی که ایشون میفرمان در حد یک اشعار مانعی نداره، ولی نه اینکه حالا چی باشه. این هم وجه دوم.
اینجا آیه عامه، مثلا هم ازواج هم اولاد جمع
اداره. نه، متعلق عدو مؤمنینه و لکمی که خطاب مؤمنینه، میگه اینا دشمن شمای مؤمن از حیث ایمانتون هستن.
اینجا در زمان هجرت یا در زمان رفتن به جنگ تمامی اونها اولاد و زنانش
میامده بوده
اطراف اینا؟
نه، بعضیشون گاهی اتفاقیه بود، یک بارم میشد این آیه کافیه مثل آقه دو. این من از واجکم، نه آم نیست، من داره این من از واجکم، بعضی از اینها چی هستن. پس این که میگه یه جایی میگه که هو عدو ولک به قول مطلق، این همون ادابت اولیه بزن، ولی یه وقت میگه که یا ایها المؤمن ان زوجتک عدو لک یا ولدک عدو لک. این لک یعنی حیث مؤمنی او رو مقصود قرار داده. این نکته ظریفیه که مرحوم علامه دارن که چون خطاب به مؤمنینه، این قرینه میشه که عداوت مؤمن اینجا مقصوده. عداوت مؤمن یعنی اون جنبه‌ای که داره به ایمان او لطمه میزنه. این چه هست؟ نه اینکه دشمن شخصشه، دشمن ایمان اوست. این دشمنی ایمانی است، نه دشمنی کلی و چه بشه. بله بله، این که من میگم اشعار داره برای همینه، میگم این وجه دوم، این وجه دوم اشعاری داره و الا به عنوان دلیل اونجوری نمیتونه باشه، برای اینکه ممکنه کسی بگه به همین احتمالا شما همینو بخواد بگید، ممکنه بسید بگه بله دشمن ایمانه ولی همراه با اون کینه و عداوته، یعنی مثل اون جاییه که بچه یا زنی دنبال اینه که ایمان آدم رو خراب بکنه، یعنی دشمن، یعنی از باب بغض و کینه میخواد ایمانش رو خراب بکنه، نه این که از باب دوستی داره اون رو میکشینه یه راهی دیگه که اصلا قصد اون ضرب قصد عداوت و کینه نداره. ممکنه که این وجه اگر تماما بشه اون حالت رو درست میکنه، نه اونی که در شأن نزول اومده که نه از رو علاقه و دوستی مانع اون میشه. مثل حالا که خیلی وقتا میشه دیگه، واقعا روابط خیلی خوب و چی دارن و در کمال محبت با هم دیگه هستن و به خاطر همون محبت حرف زنش رو گوش میکنه یا حرف بچهش رو گوش میکنه یا حرف شوهرش رو گوش میکنه، میره به سمت فساد، در حالی که اون طرف واقعا نمیخواسته او را کینه در دل نداره، حتی به فساد هم که او رو میکشه از باب دوستی داره او رو اونجا میکشه، تا ممکن اصلا این را خوشبختی بدونه برای او. آیه میخواد اینم را بگیره و مصداق بارزش اینه، ولی نکته دومی که برام علام فرمان اینو نمیتونه بگیره. فوقش اینه که میگه بله اونجایی که با قصد و عنایت دنبال اینه که ایمان او رو خراب بکنه، یه قسم رو میگیره نه همه اقسام را.
زوجه
یا... اون حالا نکاتی هنوز خیلی نکته داریم در آیه بحث میکنیم، حالا فعلا رو همون معت بحثمون به جای برسیم اونا بذاریم کنار. حالا دیگه اون حالا ازواج زن شوهره چه اونا میگیم. بله از شبت که اینم وجه دومی که مرحوم علامه در این دارن. وجه سومی میشود ذکر کرد در اینجا با اون که آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اگر مقصود اون عداوت حقیقی ظاهری باشه، عداوتی که یعنی کینه کسی داره، اون وقت از شاید که آیه یک معنای جالب مفیدی درش شاید بگیم خیلی وجود نداره. بله بعضی گاهی میشه زن و بچه های شما واقعا دشمن شما میشن، دشمنتون میشن، و دشمن شما که میشوند عرض شود که خب ممکنه لطمه‌ای به شما بزنن، شما مواظب باشه بهتون لطمه نزنن. این مثلا ممکنه کسی بگه این خیلی جدیدی نیست، اونی که نکته مهم داره همونی که تو روایات آمده. اینم یه وجهه که کسی بگه که این به حمل این بر معنای حقیقی افاده یک معنای جدیدی مفیدی اینا نمی کنه. اینا به وجهه که این وجه هم البته قابل جوابه و به همون نکتهی که قبل عرض کردیم، نمیشه اینو معنای حقیقیش گرفت و بگیم عدوان لکم، یعنی گاهی میشه زن و بچه های شما دشمن شما میشن، آدم های منحرفی میشوند و شما مؤمنید و در جبهه مقابل شما قرار میگیرند و میخواد به شما اصلا لطمه بزنه، یعنی قصد لطمه هم داره، در نهج البلاغه داره دیگه، میگه که کنا نقتل آبا انا و ابنا انا علی عهد رسول الله. اون حضرت اونجا که میگه ما در عهد رسول خدا، ما این وقتی میخواد توبیخ بکنه، مذمت بکنه مسلمان هایی که دیگه اون علقه های ایمانیشون ضعیف شده، میفرماد که ما اونچنان علقه ایمانی داشتیم که در عهد رسول الله در برابر آبا و ابنایمون میستادیم، یعنی شمشیر میکشیدیم برای اسلام و شما الان اینجور شدید. آیه معنی قشنگی داره، یعنی اگه هیچی شأن نزول هیچی هم نداشته باشه، اون نکته مرحوم علامه هم رو بگیریم که نکته خوبیه، آیه معنی پیدا میکنه که ممکنه به زن و بچه های شما در جبهه مقابل شما قرار بگیرن و کینه و عداوت هم دارن نسبت به شما دیگه، یعنی صفتون شده جدا. خب مواظب باشید که اینا به یه جوری به شما لطمه نزنن، شما رو به فساد و انحراف نکشونن. یا آیه خیلی معنای قشنگی داره. اینم از این وجه. بنابراین این بله
یا
اگر اجازه بدید من حرفم تمام بشه، چون بحث هم پیچیده است و هم نکات متعددی داره، اگر آخر فرمایشی بود بفرمایید. ببینید، تا اینجا با این وجوهی که ما ذکر کردیم و دقت‌هایی که کردیم، من یک بار دیگه بازسازی میکنم اینجا عرض شود که در آیه در حقیقت سه احتمال حالا وجود داره با توجه به مجموعه بحثایی که کردیم. یک احتمال اینه که عرض شود که عدو را در اینجا به معنای عداوت حقیقی بگیریم و عداوت نسبت به دشمنی شخصی بگیریم، یعنی اینکه زن و بچه میاد دشمن کسی میشه، دشمن خونی او میشه، یعنی اصلا میخواد دشمنی مطلقه، یعنی میخواد به او لطمه بزنه تو دنیاش، تو جانش، مالش، همسال اینا، مثل دشمنی زن مثلا امام حسن یا زن مثلا امام رضا مثلا، توجه کردید که اصلا اینجا دوست نداره، یعنی اصلا کلن دوستش نداره، دشمنشه. این یه نوعه که ممکنه بگیم یه مصداقی برای آیه است که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یعنی ممکنه که کسی واقعا دشمن کل وجود شخص دیگه بشه.
دوستان
که این یک معناست که گاهی اینجور میشه، یعنی واقعا کسی دشمن آدم میشه، یعنی دیگه اون القاهای دوستی تمام میشه میره. بحث این نیست که حالا جنبه میخواد ایمانش خراب بکنه، یه بعد خاصی چیز اصلا دیگه دوستش نمیداره، دشمنش میگه یک احتیاط اینجا داشته باشه. معنای دوم اینه که نه، دشمنی ایمانی داره با او، ولی باز دشمنی داره، کینه و عداوت داره، منتها کینه و عداوت ایمانی داره، ولی شخص او رو نه، الان هم منیس المجموعی نیست که با او چی باشه، دشمن مطلقش باشه، ولی دشمن ایمان اوست، یعنی واقعا میخواد به ایمان او لطمه بزنه، به ایمان او میخواد لطمه بزنه، و به حیثی که اگر ایمانش رو همراه خودش بکنه و ایمانش رو ازش بگیره دیگه نه، با اون مشکلی نداره، برخلاف اون صورت اول. نه، اینجا دشمنی حقیقیه اما خاصه، از حیث ایمانی اوست که داره چی میکنه. و عرض شود که اینم دو. سومش همونیست که ما میگیم که اونجاییست که نه دشمنیه واقعا، یعنی اصلا تو دل او قصدی نیست، نه قصد دشمنی مطلق با شخصیت او داره، نه دشمنی با شخصیت ایمانی او داره که دوم باشه، نه اصلا قصد دشمنی نداره، رو دوستی میخواد میگه بیا یه ماشین بخر، رو دوستی برش بریم سینما، اصلا تو ذهنش اون دشمنی نیست. نتیجه اون دشمنی ایمانی میده دا، ولی دشمنی نیست. این از شبت که آیه شریف هست. چی؟ بله بله، دوست تو این تو ادبیات ما اونام چی کم نیست، از دوستان نابابی که واقعا رو دوستی داره انجام میده، قصد ضرر زدن و دشمنی هم نداره، حتی نسبت به اون بود ایمانیش هم اون قصد رو نداره، ولی این نتیجه رو میده، نتیجه میده. خب این شو سه معنا شد دیگه، که معنای اول و دوم هر دو میتواند حقیقی باشه و معنای سوم میشه معنای مجازی. خب میبینید که با این بحثایی که اومدیم جلو، دستگاه آیه اصلا یه دستگاه جدیدی شد. توجه کردی به این شکل دقت هانم در من در همه تفاصیل هر آیه‌ای که میبینم رو نرم افزار همه‌شو میبینم، یکی دو ساعت همه‌شو مراجعه میکنم، تو همه آیاتی که اینجا بحث میکنیم اینطوره. خب این شکل نیست. الان ببینیم، با سه تا زاویه پیدا کرد، سه لایه پیدا کرد آیه شریفه. حالا روایاتی که در عرض شود که ذیل این آیه شریف آمده، روایاتی که در ذیل آیه شریف آمده، عرض شود که اون صورت دوم رو نفی نمی کنه، برای اینکه اونایی که روایات میگه مال جایی است که اینا مانع هجرت میشدن، این هم میتواند اون حالت دوم باشه که یعنی با قصد و غرض جلوی میخواستن جلوی ایمان اینا بگیرن، لطمه ایمانی به او بزنه، این شامل میشه. و البته شامل اونجایی هم میشه که این قصد و غرضی هم نداشته که لطمه بزنه، ولی رو علاقه و محبت هایی که داشته ما نمیشده، میگه من بعد چیکار بکنم، اینم رو میگیره روایات و نمیتونیم این قسم سوم ازش بیرون ببریم. این از اون مواردی است که هفته قبل ما در یک شنبه شب در تفسیرمون عرض کردیم، یه قاعده ای عرض کردیم و اون قاعده این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا، معنا دو معنای حقیقی یا حقیقی و مجازی، جایز است اگر قرینه ای باشه. و گاهی روایاتی که در ذیل یک آیه وارد میشه، این روایات اگر حصر بکنه معنا را در معنای مجازی، خب معنای آیه را عوض میکنه، ولی اگر حصر نکنه یه چیزی بگه که با معنای مجازی هم سازگاره با اونم، اون نمیتونیم بگیم که آیه را از معنای حقیقیش برداریم. خود اون قرینه میشه که آیه همزمان داره هر دو معنا را میگه. این قاعده است که حالا تو اون بحث من خیلی مفصل توضیح دادم، بخواستید اونجا میتونید ببینید. ما بر اساس اون قاعده اینجا عرضمون، عرض نهاییمون در آیه شریفه اینه، هیچ مانعی نداره که آیه شریفه بگیم هر سه معنا در درونش هست، یعنی سه احتمال بود، ما به احتمال چهارم میگیم هر سه. آیه داره میگه عدو لکم فحذروهم، یه نوع عداوت با خودتونه، یه نوع حذر و احتیاط میخواد. یک نوع که حالا این خیلی هم مهم نیست البته. معنای دومی که باز در ذیل آیه هست اینه که عدو لکه، یعنی عداوت ایمانی با شما داره که معنای حقیقی هم هست، فحذروه. یک نوع هم عدو لکه اینه که نه، اون قصد عداوت هم نداره ولی نتیجه عداوت درش هست، بازم فحذروه. آیه هر سه را و لااقل دو سه را میگیره به قرینه روایات و استعمال لفظ هم در اکثر از معنا جایزه. تازه ما ممکنه اون معنای سوم بگیم یه نوع حقیقیه، با اون دقتی که میکردیم که عملا ناخودآگاه یک عداوت ایمانی اونجا هم هست. اگه اون بگیم که دیگه استعمال لفظ در معنای حقیقیه، دو متأ همه این حالتها رو میگیره. اینه که ما در این آیه شریفه بعد از همه این نکات دقیقی که مطرح شد میگیم که آیه داره میگه که عرض شود که رابطه شما با زن و بچه هاتون طوریست که گاهی مبدل به یک رابطه عداوت میشه، متا یا عداوت کامل حقیقی کامل، یا عداوت بود ایمانی، یا یه چیزی که محبت هایی که نتیجهش عداوته، همه اینا رو میگیره. و آیه اون وقت میشه از غرر آیات در بحث نگاه به خانواده و عرض شود زن و فرزندون ها که یک حذری شما داشته باشید، ممکنه این زن و بچه ها در یه شرایطی بشن اینجوری، همونطور که اصنام چوب و سنگ ها و موجودات بیجان، حضرت ابراهیم گفتن عدو لی الا رب العالمین، اینا ممکنه اینا اعدای شما بشن و مواظب باشید که این اعدا اون شکل لطمه ای رو به شما نزنن. منتها عدو را همه اقسام رو میگیم میگیره، چون روایات معنی حقیقی که نمیشه بذاریم کنار هست، روایات هم میگه اینم رو میگیره، خب همش رو میگیره، علاوه بر این که ممکن بود حتی اون سومی هم رو معنی حقیقی برگردونیم که دیگه اون وقت اصلا مشکلی در کار نیست، اینا میشه همه مصادیق یک معنای حقیقی. ولی سنوعش هم هست، دشمنی هایی که ممکنه به شما لطمه بزنه، دشمنی های ایمانی که این قطعا مقصوده، و اقدامات و عرض شود که فعالیت های غیر دشمنانه و کینه توزانه اما دارای نتیجه همون دشمنی، همه اینا ممکنه، همه اینا بر حذر باشی. یعنی در عینی که اومده وظایف محبت فرزند میگه، وظایف تربیتی گذاشته، چی 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 هزانت گذاشته، انفاق گذاشته، همه اونایی که یک سال بحث کردیم اینجا، اینا همه یک روی سکه است. یک رو هم میگه که هوشیار باش، بیدار باش که تو این روابط ممکنه عداوت‌های معنوی پیدا بشه، اینا به تو لطمه نزنه. خیلی قشنگه دیگه، یعنی دو روی یک سکه، یعنی اون همه تاکیدات تربیت خانوادگی و چنین و چنان و چنان، ولی یک روش هم اینه که این حذر و احتیاط تعامل اجتماعی خانوادگی رو داشته باش. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکرا، اونا موجب الهاء تو نشه، این با او آیه هم پیوند داره، اینا همه تو یک منظومه قرار میگیره. این هم مطلب دیگری که در این آیه شریفه است. مطلب حالا اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
شما قرار در جوی شرح موضوع بحث کنید که شرح موضوع مثلا میگه میفرمایید روایات ضعیفن، میتونه آیه رو تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه؟
نه تخصیص که نفرمایید، یعنی این که بیاد معناش مجازی بکنه، یعنی معنا رو عوض بکنه. ما میگیم نه، حالا اونو که بعیده بشه کنار گذاشت اون سر نزول، اما متعدد است و شیعه و سنی و مثل هم نقل کردن و روایاتی هم در تفسیر علی بن ابراهیم اومده، مجموعا نمیشه کنار گذاشت. ما میگیم اونو حصر نداره که بگیم معنای مجازیه، یه چیزی میگه که با معنای حقیقیش هم میشه در آیه حفظ کرد، ولی حمل میکنیم لفظ رو میگیم در دو معنا استعمال شده. علاوه بر این که میگیم نه، حتی این معنای سوم هم اگه دقیق بشه ممکنه حقیقی باشه، ولی زود دیگه اصلا محظور مرتفع میشه، متا آیه اطلاق داره همه اینا رو میگیره اون بقیه.
اصلا ببینید
در معنی اول و دوم، اگر بخوام برید خیلی توجه دارید کلمه امکان رو به کار ببرید، بذارید که ممکن است به شما ضرر برسونه، تاکتون رو اینو تلخاطر چیه؟ چون از اول تا نه، اون به خاطر همون منه، اون به خاطر منه من از واجه که اولاده، یعنی گاهی زن و بچه های شما اینجوری میشن، بعضیشون این حالت پیدا میکنن، اون به خاطر اونه، نه کلی نیست.
این که جمله خبری هست، این از واجه که اولاده دارد بر ثبوت و استمرار رو داره با اون قرنه فهزروها،
یعنی این که بعضی از اینها ولی اینجور هست، با تأکید هم میگه اینجوری،
یعنی این که یه چیزی شما ازش غافل، حالا هوشیار باشید.
بله بله بله،
این تقویتی هم میکنه این سیاق، هم ثبوت رو از جمله خبری بگیم.
معنی دوم که دیگه حالا سه تا معنا شد، کدوم دوم؟
معنی دوم
ما ببینید دو سه رو مهم میدونیم، دو سه رو مهم میدونیم. نه 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 نه، معنی اول یه خود مستبعدتر هست، خود کمی مستبعدتره، ولی دو سه رو میگیم حتما هست. این به نظر میاد که خب چه هست، حتما این دو سه هست، یعنی چه اون قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه، ایمان شخص رو که هدف گیری کرده چه با قصد چه بدون قصد، این میگه اینو توجه بکنی، این حذر داشته باشی. اینم
ناین نمیشه ازش برداشت کرد، مثلا یه تعهد جنسیتی داره، میگه مثلا اون زنانی که به اون درجه شخصیتی نرسیده، مؤمنات و قانتات و صابرات اینا نرسیدن.
بله بله، خب طبیعی است،
اینها معمولا با مردها یه تفاوتی از این لحاظ دارن که اینا باید ازشون، زنانی که به اینجا نرسیدن باید ازشون
برحال، یعنی بله، یعنی قطعا حالا اون من از وجود اینا بحث میکنیم، یعنی اینا کسانی هن که اون در ایمانشون و مسائلشون ضعفی وجود داره دیگه، بله حتما اینه، اینا حتما اینه،
بعضیاشون معمولاً
بله بله همینطوره، بله همینطوره. از شاید نکته بعدی در آیه شریفه این است که عرض شود که این فحذروهمه، این امری است که مفید وجوب و الزام و میگه باید، یعنی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، پس باید شما مواظب باشید. تعیینم نکرده که حالا زن کی یا بچه کی، یه ابهام داره دیگه، خطاب به همه است، بنابراین همه باید این احتمال رو بدن که زن و فرزندشون بشن دشمنان او، چون مبهم گذاشته این شمول داره، توجه کردید؟ ولذا فحذروهم مال همه است، ولی اون که من ازواجکم و اولادکم تبعیضی است، ولی چون معین نشده فحذروهم میشه مال همه. اینم یک نکته که خب فلسفه تربیتی مهم میداره، یعنی همه باید همیشه این احتمال رو بدن، دستبندی نشده که بگیم اینا زن و بچه هاشون دشمن ها، اینا نیستن، این خطاب عامه مبهمه، همه باید همیشه این احتمال رو بدن. این یه نکته است و بر اساس این فحذروهم هم شمول داره، همه این مکلفین رو میگیره.
از اون بعض شما من بعض از باید
میدونه، ولی اون بعض معلوم نیست کی؟ مال منه، مال اونه، مال اونه، این مبهمه. اگه عدو شدن، ولی احتمالش وجود داره دیگه. خب یعنی ان من از واجب، یعنی همه جا ممکنه این عداوت محقق بشه دیگه. ببینید این عداوت یک عداوت آشکاری نیست، چون عداوت پنهانی هست و عداوت خفیه، این حذر میشه حذر عمومی، یعنی هر لحظه باید احتمال بدی که این بشه عدو اینجوره دیگه. چون
یه
حل...
برداشت نمیشه باید از آیات دیگه بگیم
نه ما با... نه اصلا حالا شما چسبیدی به زن، اولادم داره اینجا زن، شما امروزی که خیلی برخلاف فمینیستا داری چه بکنی چی؟
ازواج امر مردم میشه،
اونو که میگه مردم میگیره، بله اون که میگه بله بله دیگه، یعنی مال همه هست، میگه به همه داره خطاب میکنه، به همه مؤمنان داره خطاب میکنه که برخی از افرادی که دور شما هستن عدو شما هستن. این عداوت هم عداوت آشکاری نیست، ولذا این خطاب عمومیه و این امر حذر هم عمومیه. این هم یک مطلب. مطلب بعدی اینه که این حذر که امر وجوبی هست، وجوب این وجوب طریقی است، همونطور که بحث دیروز میگفتیم، میگه محتاط باشید، کونو علا حذرن، در حال احتیاط باشید، توجه داشته باشید، بیدار باشید، دقت بکنید، اینا همه در واقع امر طریقی است، یعنی توجه بکنید که تو اون گناهان نیفتید، ولی اون عوامر و نواهی شرعی همون گناهانه، اون واجباته، مواظب باشید که این شما رو از اون واجبات از اون دور نکنه، به اون محرمات مبتلا نکنه. ولی زن طبق اون بحث سابقمون وجوب حذر در اینجا، ولی اون که امر است و وجوبیه، ولی یه وجوب طریقی است، ظاهرش اینه که وجوب طریقی است. اصولا احتیاط هر جای امر بشه، ظهور عرفیش همون یک وجوب طریقی است، نه اینکه غیر از اون مخالفت واقع شما یه عقاب دیگری داشته باشی. یعنی اگه کسی احتیاط نکرد، توجه به این دشمنی نکرد و به خاطر زنش مثلا یا هم شوهرش یا فرزندش از جهاد یا تکلیفش بازموند، گناهش همونه دیگه، اینکه احتیاط نکرد این طریق به اونه. اینم یه نکته دیگری در اینه و هنوزم نکات دیگری است که انشالله هفته آینده